بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 97 تاریخ 5/3/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما در مسئله 347 که دیروز محضر شریفتون مطرح کردیم، سوال این بود که اگر کسی غذای نجسی را بخورد و بعد این غذا در لای دندانها باقی بماند، آیا اون غذای باقی مونده حکم نجاست برش بار می شود یا نه؟ گفتیم بله، منتها چرا عده‌ای از بزرگان ما تمسک به استصحاب کرده بودن؟ قاطعاً مورد استصحاب شک، حتما زمینه برای شک برای این بزرگ وجود داشته. اما اگر بگیم هازا هوه، این غذای باقی مونده لای دندان همان است، چیزی هم نیامده که بخواهد مانند مزمزه نجاست او را از بین ببرد، بنابراین حکم به نجاست میکنیم. مزمزه هم گفته شد که اگر شرایط طهارت در انجام مزمزه و تطهیر فراهم باشد موجب طهارت می شود. فرع دوم این بود که اگر از اول اون چه ما خورده ایم غذای نجس نبود، بلکه غذای طیب و طاهر انسان خورد، منتها به خاطر مشکلی که لثه های این بزرگوار دارد از لای دندانها خون بیرون میاد معمولا، و این دو حالت دارد. یه حالت اینه که اساسا خونی ملاقات نمی کند، این خیلی روشنه که تنجسی هم در کار نیست، خون آمده ولی ملاقات نکرده. گاهی بله خون ملاقات نکرده ولی رطوبت از رهگذر آب دهان که این آب دهان به خون اصابت کرده به این غذا اصابت کرده. اینجا هم حکم کردیم به این که حکم به نجاست نمی شود، چون آب دهان با اون خون به خاطر اینکه هر دو در فضای دهان هست و جوف محسوب می شود متنجس نمی شود تا از رهگذر تنجس او بخواهد غذای طاهر ما را هم متنجس بکند. فرض امروز ما فرض دیگری است و اون فرض این است که اگر ملاقات بین غذای طیب و طاهر و خون اتفاق افتاد، اینجا چه کار باید کرد؟ رسماً این غذای طاهر آقا چلو برگ خوردن، چلو کباب خوردن، آش خوردن، میوه خوردن، هرچی ملاقات کرده، آیا این ملاقات میتوانیم، خواهش میکنم دقت بفرمایند فضلای معاصر ما، آیا این ملاقات میتوانیم بگوییم چون در فضای دهان قرار گرفته و در جوف قرار گرفته ولو با خون ملاقات کرده موجب تنجس اون نمی شود، یا نه مربوط به جایی است که خود اجزاء داخل جوف بدن با هم اگر ملاقات کردن یکی نجس بود و دیگری نبود حکم به نجاست نمی شود، اما اگر چیزی از بیرون آمد و وارد جوف شد و با شیء نجس ملاقات کرد اونجا حکم دیگری دارد. دو سه تا نظریه در اینجا هست که من این دو سه نظریه را عرض می کنم. عرض شود محضر شما بین که این دو سه نظریه، اولین نظریه نظریه خود مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه هست که در اینجا مطرح کردند و فرمودند که اگر ملاقات کرد به صورت پرسش مطرح کرده ففل حکم به نجاستیهی اشکالون، آیا می توانیم حکم به نجاست این طعام بکنیم یا نه، اشکال وجود دارد. عرض شود خدمت شما به این که میگیم اشکال به خاطر چیست؟ میگیم من حیث و انه لاق النجس فی الباطن، چون لاق النجس فی الباطن پس لا یزر، با نجس در باطن چون ملاقات کرده از این جهت دلیلی اقامه نشده بر اینکه نجاسات در باطن منجس ملاقی هستند. پس طبق این حرف بگیم آقا چه اونجایی که آب دهان ملاقات میکرد با خون و با غذا ملاقات میکرد مشکلی نداشت، و چه الان که خون مستقیماً با غذای طیب و طاهر ملاقات میکند، عرض شود خدمت شما به این که مشکل ندارد. بعد دلیلی که عرض شود خدمتتون این که ادعی مطرح کردن به جانبداری از سید، گفتن به خاطر اینکه اونی که در بحث ملاقات در باطن مطرح شده فرق نمی کند که ملاقی در باطن مثل اجزاء خود بدن باشد که در داخل با هم ملاقات می کنند، مثلا فرزن یک جزء بدن با جزء دیگر در داخل ملاقات میکنن، یکیش خونه و نجسه یکی دیگرش نجس نیست، میگیم با اصابت خون به اون مشکل ندارد. و همچنین فرق نمی کند که ملاقی از خارج آمده باشد، عرض شود منتها تلاقی در باطن انجام شده باشد. الان ملاقی از خارج آمده، چیه اون ملاقی که از خارج آمده؟ طعام. تلاقی کجا تحقق پیدا کرده؟ در باطن تحقق پیدا کرده. گفتن این که میگیم در باطن اگر تلاقی تحقق پیدا بکند مشکل ایجاد نمی کند، سوا اون کانه ملاقی و ملاقا هر دو جز خود بدن باشند و در باطنند، یا نه این که ملاقی از بیرون آمده منتها در داخل با هم تلاقی پیدا کردن و در نتیجه چون این اتفاق افتاده، عرض شود خدمتتون این که مشکلی نیست. اما سید در این حال که این مسئله را عرض شود خدمت شما به این که مطرح میکنه، میفرماید لکن الاحوت الاجتناب عنه، احوت اینه که آدم از این غذا اجتناب کند، یعنی چون غذای نجس که آدم نمیتونه بخوره، معناش اینه که اگر مطمئن شد که این غذای طیب و طاهر با خون ملاقات کرده ولو در جوف دهان، این غذا را بریزد تا غذای متنجس مصرف نکرده باشد. دلیلی که جناب سید اقامه میکنند برای این احتیاطشون، چون برای اون مطلب اول گفتن فرق نمی کند ملاک ملاقات در باطن است، سبا اون کان ملاقی و ملاقا عرش و جز بدن هستند، یا اینکه نه ملاقی از خارجه ولی در داخل با هم ملاقات می کنند. اما احتیاطی که سید می کنند و میگن اگر غذا ملاقات کرد در جوف دهان با خون باید ازش پرهیز کرد، عبارت اینه فضلا و بزرگواران میفرماید لأن القدر المعلوم ان النجس فی الباطن لا ينجس ما يلاقي مما كان فی الباطن. گرفتید مطلب؟ میگه به خاطر اینکه اون قدر متیقن و معلومی که ما داریم و گفتن در باطن اگر ملاقاتی تحقق پیدا بکنه منجس نیست، اونی که هر دو در باطن باشن، نه اینکه چیزی از بفرمایید خارج وارد بشود. لأن القدر المعلوم، اون قدر متیقن و معین این است که ان النجس فی الباطن لا ينجس ما یلاقی، نجس در باطن اونی که باش ملاقات نمی کند، باش ملاقات می کند نجس نمی کند. البته کجا؟ قدر معلوم مما کان فی الباطن، یعنی اگر در باطن باشه. بله بله مقصود هم. اما لا ما دخل الیه من الخارج، نه اون جایی که ملاقات در باطنه اما ملاقی از خارج هست. الان ما نحنفی جزء فرض اوله یا جزء فرض دومه؟ ای الفضلاء المعاصرین، جزء فرض دومه. فرض اول اینه که ملاقی و ملاقا هر دو در باطن است، اما اگر احیانا دخل الیه من الخارج لذا مشکل ایجاد می کند و در نتیجه حکم عرض شبت خدمتون می این که نجاست اون می کنه. حالا خبر نداشته که یه مشتهدی مثل شما بعض مدتی هست، وگرنه جرأت نمی کرد احتیاط کنه، حتما فتوا. حالا اجازه می دید هنوز اجازه نکنه. بعد مرحوم سید جان بله، حالا ما شما اجازه ما تا آخر خط بریم، چون الان بعضی از مجتهدین مثل شما تسرع در فتوا که میکنن کار دست مقلدینشون میدن. هر سمت خدمتتون باید همه ادله را ببینیم، همه جهات را ببینیم، بعد فتوا بدیم. تسرع در فتوا چیز خوبی نیست. ازا ادهی که گاهی فتواهای عجیب و غریبی میدن، اینا به خاطر همین تسرع در فتواست، یعنی سریع میرن یه دلیل میبینن، سایر ادله را نمیبینن و مشکل درست میکنن. حالا این تا اینجا. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مثالی میزنن برای این بخش دوم. اون مثال این است: فلو کان فی انفه نقطه دم، میگه اگر کسی تو بینیش یه نقطه خونی وجود دارد، لا یحکم بتنجس باطن انفه، اینجا کسی نمیتونه بگه باطن بینیش بفرمایید نجسه. مثل این که ما الان خون تو کل بدنمون در حال حرکته، بگن نمازگزار باید بفهمید با حالت نجاست نماز نخونه، خب همه خون بدن ما دیگه، ولی چون در باطنه حکم به نجاست نمیشود. لذا ایشون میفرماید اگر در بینی انسان نقطه دمی وجود داشته باشد، لا یحکم بتنجس باطن انفه، حکم نمی کنن که باطن انف نجسه، ولا بی تنجس رطوبته، همچنین تنجس رطوبت هم صرف نمی کنن. به خلاف ما ایزا ادخل اصبعه فلاقته، برخلاف اونجایی که اگر احیانا این انگوش را داخل بینی کرد، چه بینی؟ بینی که نقطه خون درش وجود دارد، و بعد این انگوش را بفرمایید آورد بیرون. اینجا چون ملاقی از یک کلمه از خارج آمده و ملاق بلو در باطن ملاقات تحقق پیدا کرده، ایشون میفرماید اینجا مشکل داریم. فإن الأحبت غسله، احبت در اینجا این است که این انگشتی که در بینی شده و بینی هم داخلش خون بوده شسته بشود. اما تا زمانی که این خون داخل در بینی هست، به عنوان داخل بینی بودن، این حکم برش بار نیست. حالا تا اینجا محضر مبارک فضلا و سروران عزیز عرض کردیم. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، این شیخ بزرگوار ما، موقعی که آمدیم صلوات فرستاد، ولی یه پیام هم به ما داد در ضمن صلوات که آن نظر مقام معظم رهبری و نظر حضرت امام، بله ما جاهایی که هست دریغ نمی کنیم نظر رو مطرح می کنیم. به شما عرض شود خدمتون، تو ذهنتون این نباشه که حالا حتما اگر ما چیزی را مطرح نکردیم، بله هر جا نظر امامه ما به اعلی صوت مطرح میکنیم. مقام معظم رهبری هم کتابهای، یعنی اون چه تدریس تا الان فرمودن، این مباحث نیست، فتوا دارن. خب فتواشون اون جایی که مشخصه معلومه دیگه، ما اینجا بیان فتوا نمیخوایم تنها بکنیم، بلکه مباحث را از روی ادله میخوایم مطرح کنیم. فتوا که شما خودتون از عازمید، مسائل را برای مردم مطرح میکنید. مرحوم آیت الله خویی در اینجا این نکته را مطرح میکنن و اون نکته این است که اگر جسم طاهری داخل جوف بشود، قبلا هم مطرح کردند، اگر برای خون گرفتن آمپولی که وارد بدن می شود، این آمپول طبعا اونجا با چه ملاقات می کند؟ ایها الفضلا، با خون ملاقات می کند. تعبیر ایشون این است که اگر احیانا آمپولی وارد بدن شد و با خون ملاقات کرد، عرض شود خدمتون این که حکم به نجاستش نمی شود. اگر موقعی که بیرون میاد خون همراهش بفرمایید نباشد، اگر خون بود که ما تابع دلیلیم، هر جا خون بود خون، اما اگر احیانا داخل در عرض شود خدمتون این که بدن شد، این آمپولی که میزنن خون میگیرن، میگه اگر بیرون آمد و نظیف بود و خونی همراه اون نبود، عرض شود خدمتون نظریشون این است که چون ملاقات مبناشونه، چون ملاقات در باطن انجام شده، لا فرقه بین این که از اجزاء بدن ملاقات کنن همونجا در باطن. الان بدن ما ملاقات هست دیگه، این رگ با خون ملاقات میکنه، امثال زاله اونا میگه مشکل نداره. اما اگر احیانا ارشوت دیگران هم میگن مشکل نداره، اما اگر از بیرون چیزی ملاقات کرد، سید احتیاط کردن، بعضی دیگه آیونم فتوا دادن، نمونشم آغاز عرشبت، ولی مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماین نه، اگر احیانا ملاقات در باطن انجام بگیره، ادله به ما میگه ملاقات در باطن مشکل ایجاد نمی کند. اگر موقعی که بیرون میاد به اسلام متنجس به نجاست دمیه نباشد که ما ببینیم خونه، خب خون که باید اجتناب کرد، ولی اگر ندیدیم خونه و در باطن ملاقات بوده، اونجا جای متنجس شدن نیست. چون جای متنجس شدن نیست، پس بنابراین در بیرونم که میاد مشکلی نداره. اینم این مسئله تمام شد. مسئله بعدی نیاز به تأمل عالمانه دوستانمون داره، کمی دقیق قابل توجه، یکی دو بار هم مطرح کردیم گذشتیم، امروز میخوایم دیگه کل سخن را در اینجا مطرح کنیم و انشالله فردا بریم سراغ فردا، که یعنی شنبه، امروز شنبه است دیگه، بله انشاءالله شنبه بریم سراغ مطهر دوم و هی الارض، ولی امروز این بحث رو تمام کنیم. مسئله را خدمت علما و فضلا بخونم. 348 مسئله 41، آلات و تطهیر کلیت و ظروف الذی و ظروف الذی یغسل فی تطهر به تبع فلا حاجت الى غسلها و فی الظرف لا یجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما اذا کان نجسا قبل الاستعمال فی التطهیر فانه یجب غسله ثلاث مرات کما مر. مسئله دوستان فاضل این هست، مرحوم سید می فرماید آلات تطهیر، یعنی اونه که شما عرض شود خدمتون می که تطهیر می کنه چیز را، مثل دست، دست زمینه می شود برای تطهیر، فرزن چیز نجسه با دست می شوید تا پاک بشود. دست شما پاک بوده ولی الان که میرید شیء نجس را بشویید، سوال این است که آیا اگر اون شیء نجس اون گونه که در شریعت وارد شده بود یک بار شستن لازم بود یا دو بار شستن لازم بود یا در جاهای مختلف به حسب خودش، آیا همون گونه که اون شی پاک می شود عرض شود محضر شما دست شما هم پاک می شود یا نه، که آلت تطهیر این لباس را شما با دست می شوید دیگه، لباستون متنجسه. اگر یقین کردید که این لباستون دیگه پاک شد، این دستی هم که باش لباس می شستید پاک می شود یا نه، یا اگر تو ظرفی لباس متنجس گذاشتید و شستید، اون آدابی که لازم بود برای شستن لباس، یک بار شستن، دو بار شستن، بعد این لباستون پاک شد، آیا این ظرفی که درش لباس شستید این ظرف هم پاک می شود یا نه؟ دوستان فاضلمون توجه کنن، مرحوم سید ما مرحوم حسین محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه، اینها نظر مبارکشون این هست که عرض شود خدمتتون قاعده تبعیت در اینجا جاری می شود و چون قاعده تبعیت جاری می شود استدلال می کنن، لذا در نتیجه از باب قاعده تبعیت عرض شود خدمتتون آلات تطهیر یک مثل دست و ظرفی که ما درش عرض شود لباس متنجس شستیم اینا پاک می شود. اما مرحوم آیت الله خویی قبلن هم ما اشاره کردیم، ایشون تقریبا بل تحقیقا عرض شود خدمتون این که اینا را از باب تبعیت قبول ندارد، فقط بر اساس یک روایت که در مرکن وارد شده اون را از باب مورد قبول می کنند، نه از باب این که چون ظرف است و امثال ذلک و از باب تبعیت قبول کنند. لذا من نظر سید را اول بخونم از نظر عبارت، آلات و تطهیر، اسباب و آلاتی که زمین ساز تطهیر مثل دست و ظرفی که یغسل فی، یعنی چیزی را ما درش میشوییم، تطهر به تبع، این حرف سیده برای ما یکی من همینه میگه، میگه تطهر به تبع، به تبع اون پاک شد دستم پاک میشوند، لباس که پاک شد ظرفی هم که درش ما لباس شستیم پاک می شود. فلا حاجت الی غسلها، دوباره لازم نیست شما دستون ببری زیر شیر بگی لباس که پاک شد دستم حالا بشویم پاک بشه، لا حاجت الی غسل آلات تطهیر. و فی الظرف لا یجب غسله ثلاث مرات، چون ما قبلا خدمت علما گفته بودیم ظروف متنجس سه بار باید شست، آیا اینجا اگر لباسمون پاک شده و این لباس متنجس را در ظرف شسته ایم لازم جداگانه ما ظرف را هم سه بار بشوییم؟ میگه نه، همین که لباس پاک شده ظرف هم به تبع پاک شده، این حرف سید. بخلاف ما اذا کان نجسن قبل الاستعمال، برخلاف این که اگر خود این ظرف قبلا متنجس بود نه با لباسی که من توش گذاشتم متنجس شد، بله اونجا حسابش جداست، حساب لباس جداست، حساب ظرفم جداست، ظرفم باید سه بار شسته بشود. فانه یجب غسله ثلاث مرات، همونطور که گذشت. پس دو تا بس در اینجا مطرحه. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه معتقده که روایت صحیحه محمد ابن مسلم که قبلا خدمت علما از امام صادق علیه السلام نقل کردیم، ان الثوبه یصیبه البول قال اغسله فی المرکنه مرتین، بول دوبار باید شست دیگه، اغسله فی المرکنه مرتین، در اون عرض شود خدمتون این که تشت لباس شویی دوبار اون را بشویید تمام. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه می فرماید که شما دیگه در اینجا نیاز به شستن خود این تشت ندارید و بنابراین این که امام علیه السلام در این حال که در مقام بیان بوده و متعرض این قصه نشده که آقا تشتم بعد حواستون باشه بشویید، اصلا متعرض این نشده، معناش این است که همونطور که لباس پاک شده تشتم بفرمایید پاک است. در عرشبت مسئله 20 هم ما قبلا خدمت علما خونده ایم که من عبارت را تکرار می کنم که همون مسئله تبعیت می فرماید اولش که ایزا تنجس الارز و ماش و امثال زالک چه کار کنیم، بعد میگه لا یبعد تطهیره بالقلیل به ان یجعل فی ظرف و یصب علیه، توی ظرف قرار بدیم اینا اگر متنجسن، ثم یراق و غسالته و یطهر الظرف ایضا بالتبع. مسئله 20 قبلا خوندیم، این ظرف هم مرحوم سید معتقد بود اینم به تبع پاک می شود، فلا حاجت الى تسلیس فی، لازم نیست ما این ظرف را سه بار بشوییم. به این کان هو الاحوت، همین احوتی که عرض شود خدمتون، این که اینجا ممکنه تو ذهنشون باشه اونجا هم مطرح کرده. نعم لوکان از ظرف ایضا نجسن لابد من الصلاه، اینم تا اینجا روشن. عرض شود محضر شما، مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر ایشان اصلا طهارت طبعی را در مثل دست و ظروف و اینها میگه ما دلیلی برش نداریم، چیزی ما نداریم بیان کنه عرض شود طهارت طبعی را. میگه گرچه سیره بر تطهیر آلات غسل بعد از تطهیر، یعنی سیره دلیل خوبی است، ما ندیدیم در سیره متشرعه بعضی که لباس را میشویند جداگانه برن عرض شود خدمت شما به این که بشویند، سیره هست، ولی میگه این سیره نه لا یستنید الی تبعیه. میگیم چیه؟ میگه این سیره به خاطر این است که دست به ماهو و دست هم شسته میشود. گرفتیم مطلب آقا؟ میگه موقعی که شما لباس را میشویید نه از باب این است که لباس شسته شده و دست به تبع لباس پاک میشود، بلکه از این باب است همون گونه که لباس شسته میشود دست هم شسته میشود. این فرمایش ایشونه، همون گونه که لباس شسته میشود. بله آقا، هر این نیست دیگه، شما بالاخره جواب من میدی، جواب ایشون میدی، جواب تو خب پس رو تو به ایشون کنی. تبعیت معناش این نیست، تبعیت معناش این است که همونطور که او پاک میشود این هم که انما میخوایم بگیم خود به خود پاک میشود، تبعیت معناش اینه. بگر نخوین که دو میگفتی تبعیت، اون شسته شده این هم شسته شده، کلمه تبعیت یعنی به تبع او شسته میشود، اما اگر خودش هم شسته بشود که بهش نمیگن تبعیت، این شسته شده اونم شسته شده، چه تبعیتیست؟ مرحوم آیت الله خویی حرفش اینه که اینجا پای تبعیت نیست، بلکه واقعا همونطور که شما لباستون شسته دستم شسته شده، در عرض هم تبعیت. میدونی کجاست؟ ما انشاءالله میرسیم بحث تبعیت. میگن ایزا سار الخمرو خلا به تبع سار الخمرو خلا ظرف هم پاک میشه، این تبعیت دیگه، این تبعیت. یعنی ما عملیات خاصی انجام ندادیم، تنها سرکه که در این خمری که در این ظرف بوده این خم تبدیل به سرکه شده، او که پاک شد ظرف هم به تبع او، این معنی تبعیته. ولی در اینجا مرحومای خویی میفرمند سیره جاری شده، ولی زمان ما نمیبینیم کسی مستقلن برود دست رو بشوید و امثال زالک، ولی این نه از باب تبعیته. ولی زمان مثال میزنم، میگن اگر احیانا اون آبی که میریزید و متعقب لطهاره نیست، اگر احیانا اون آب ریختید بالای دست، بالای دست و مشمول شستن لباس متنجس شدید و آب دوم دیگه از بالا ریخته نشد بلکه از پایین ریخته شد، جرأت دارید حکم کنید بگید این دست پاکه؟ تبعیت معناشید، معنای تبعیت این است که بدون این که مجزا و جداگانه این دست شسته بشود، شما به صرف این که چون من لباس دارم میشویم، ولو اون آبی که متعقب لطهاره است برای بار دوم اگر بول میخواستید بشویید رو دست قسمت بالا شسته نشده، یا میگه مثلا فرضاً قسمت بالای ظرف اگر احیانا متنجس شد شما یه بار شستید اما بار دوم که متعقب لطهار است نشستید میتونید حکم بکنید، یا این حکم کردنه به خاطر اینکه چون هم ظرف شسته میشود، هم لباس شسته میشود، هم دست شسته میشود، هم لباس شسته میشود، حکم میکنن. لذا ایشون چند جای کتابشون در تنقیح، هم در بحث تبعیت، هم در بحث ورود که اونجا بحث میکردیم که آیا آب باید وارد بشود یا اون شیء متنجس هم وارد بشود اشکال ندارد، در اونجا، در اینجا و در بحث تبعیت قرص و محکم این مسئله تبعیت را زیر سوال میبرن. البته نه همه موارد را، این مورد را، همه موارد نه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.